رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. دو روز بعد این ناپدید شوی مرموز اورز و رمزی ورز بیکوف ها در فرودگاه شهر مسکو صبحی 31 ایول آنها در یک نوار ویدیویی در شبکه یوتیوب پیدا شده، گویا درباره بازگشت اختیاری خود به تاجیکستان خبر دادند. تصدیق درستی اظهارات نفرانی که با انتقاد حکومت تاجیکستان معروف بوده قبلا گفتند جان آنها هم در خطر است امکان ندارد و به احتمال زیاد این نوار از جانب مقامات حفظ قانون تاجیکستان ثبت و نشر شده است. شخصی که با اورز وزیربیکوف شباهت دارد به زبان روسی از جمله میگوید که ساکنی 45 ساله شهر مسکو بوده، سحر امروز اختیاراً به تاجیکستان آمد و در اینجا آگاه شد که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان در رابطه با حادثه ها در شهر خاروخ با او چند سوال داشتند. قبلاً هر دو در نواره گفته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس ربوده شدند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب میکند. مقامات تاجیک هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت دفاع روسیه سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ را دعوت کرد تا زندانی را که در منطقه تحت نظارت جدای طلبان روبه روسیه جایگیر بوده در آن هفته جاری ده ها اسیر اوکراینی جنگ کشته شدند تحقیق کند. پیش از این سخنگوی سازمان ملل متحد فرهان حق گفت اگر روسا و اوکراینی ها راضی شوند متخصصان سازمان ملل متحد برای تحقیق حمله روز 29 ایول به مکان حادثه سفر بر می شوند. تا حال اوکراینی ها و روسا همدیگر را در حادثه مشکباران زندان عیبدار کرده گفتند در حمله به زندان واقع در منطقه دونتسک 53 اسیر اوکراینی کشته و 75 نفر مجروح شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعلان کرد که با قرار حکومت مردم باید به طور حتمی منطقه شرقی دونتسک را ترک کنند، چون در این مکان نیروهای اشغالگر روسی جنگ های شدیدی را ادامه می دهند. در اظهارات شب 30 ایولش زلنسکی اینچنین گفت هر قدر آدمی بیشتر منطقه دونتسک رو ترک کند ارتش روسیه همان قدر آدمی کمتر را نابود میکند. از این رو اگر امکان دارد التماس با نفرانی که در منطقه های جنگی دونباس میمانند صحبت کنید. التماس آنها را باور کنید که باید بروند، به خصوص آنهایی که با اویله و فرزندان هستند. اگر امکان کمک به مردم بیجا شده دارد یاری کنید. مطبوعات در نقل قول از ایرینا ویریشوک معاون نخست وزیر اوکراین گفت ترک مکانهای جنگ پیش از فرارسی زمستان مهم است، چون خط تامین منطقه با گاز طبیعی خراب شده است. یک سخنگوی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت شانس زیاد است که نخستین کشتی با گندم اوکراینی روز 1 آگوست ساحل را ترک کند. ابراهیم کالین روز 31 ایول در صحبت با تلویزیون محلی کانال 7 ترکیه گفت اگر همه کارها تا فردا تمام شوند چنین به نظر می رسد که اولین کشتی فردا ساحل ها را ترک خواهد کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته جاری گفت که انتقال میلیون ها تن گندم با کشتی های مستقر در ساحل های جنوبی کشور شروع شده است و منتظری ترکیه و سازمان ملل متحد هستند که برای نظارت حرکت کشتی ها اظهار آمادگی کردند. روز 22 ایول کیف و مسکو در ترکیه سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن سه ساحل اوکراین در شهرهای ادسا، چرنامورسک و یوژنی برای بار کرده و انتقال دادن ذخیره های گندم آماده می شوند. یک طبیب کاخ سفید گفت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با ویروس کووید 19 گرفتار شده است، ولی حالش خوب است و بیماریش بدون نشانه می گذرد. دکتر کوین اوکونر گفت که سنجش طبی بایدن 9 روز پیش هم مثبت برآمد، ولی بعد این دو دفعه هم منفی بود. از این رو بعد تست آخر پرزیدنت آمریکا مقررات فاصله گیری را ادامه می دهد. دکتر افزود حادثه تکراراً به ویروس گرفتار شدنی پرزیدنت با وجود معالجه ضد ویروسی پیشنش یک استثناء است و خود بایدن هم در توییترش نوشت که بیماری او حالت است که با نفرانی کم رخ می دهد. مرکز ملی تستی تاجیکستان میگوید دو طلبانی که با سبب کم بودن بالی داخل شوی نتوانستند به مکتب های عالی داخل شوند در میانه های ماه آگوست امسال میتوانند از آزمون تقسیمات تکراری گذرند. اینها در وبسایت رسمی خود خبر داده است که روزهای 12 تا 15 آگوست در مرکز ملی تستی جریانی از نو به قید گرفت гирифтани доталабон барпо мешавад ва шанси дар озмуни тақсимоти такрори комёб шудани аксарият қариб ҳамаи онҳо хеле зиёд аст. Маркази миллии тестӣ дар Тоҷикистон 7 соли пеш ба кор шурӯъ кард ва мақомот гуфтанд ҳадаф аз он ҷорӣ кардани шеваи замонавӣ бидуни фасод ва одилонаи қабули доталабон ба таҳсили мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус аст, вале бо ин вуҷуд интиқод аз шеваи қабули имтиҳонҳо ва сатҳи дониши доталабон кам нест.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی جزئیات پرونده عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی دو روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات علیه این دو خبرنگار بازداشت شده تبلیغ شرکتی است که مالکش در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم جای دارد. دو خبرنگار در بازپرسی ها گفتند نمی‌دانستند که نام مالک شرکت النور در روی خط سیاه است. بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند سازمان حامی حقوق آزادی آنها را طلب کردند. صحیفه دلیر امام‌علی در یوتیوب در ماه‌های اخیر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا 1 میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر امام‌علی و همکارش عبدالله غربتی مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کردند. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امام‌علی و همکاری او عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلومات هایی که از منابع معتمد به دست رادیوی آزادی رسید، عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که کاری یک شخصی در روی خط سیاه بانک ملی بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان علیه لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی کشادند. نظر لطیپوف درباره اتهام علیهش اعلان شده معلوم نیست. ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند. در ماه می امسال در صفحه یوتیوب دلیر امام‌علی حداقل 4 مرتبه این شرکت تبلیغ شده است. دلیر امام‌علی در این نوارها شرکت النور را همچون یک شرکت بارکشانی تبلیغ کرده، رقم‌ها و سراغ این شرکت را نیز پخش کرده بود. دلیر امام‌علی در این نوار نام مالک این شرکت ایدیبگ لطیپوف را نیز اعلان کرده است. حالا مقامات عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را به آن عیبدار کردند که از شخصی علاقمند به تروریسم مبلغ گرفته کارش را تبلیغ کردند. روی خط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده، هدف از آن به گفته مقامات پیشگیری از پولشویی و مبلغ گذاری سلاح قتل عام می باشد. آنهایی که به این روی خط شامل شدند نمی توانند به تاجیکستان مبلغ فرستند. نام ایدیبگ لطیپوف که تبلیغ شرکتش برای دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی مشکل آورد، در این روی خط تحت رقم 873 ذکر شده است. در جریان آموزش موضوع یک سال در نظم ما بود که اگر نام ایدیبگ لطیپوف در روی خط سیاه بانک ملی بود، پس دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی چگونه از اون مبلغ گرفتن؟ جستجوی ما نشان داد که مالکان شرکت النور آخر ماه اپریل امسال برای تبلیغ کارشان به عبدالله و دلیر مراجعه کردند. هر دو طرف بر سر نرخ تبلیغ سازش کردند. دلیر و عبدالله وقتی برای انتقال مبلغ کارت ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد می‌کنند، ایدیبگ لطیپوف گفته است نمی‌تواند از مصر به تاجیکستان مبلغ فرستد. به گفته منابع آگاه، لطیپوف از دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی می‌خواهد تا کارت یکی از بانک‌های روسیه را به او پیشنهاد کنند و او از طریق بانکی روسی مبلغ را فرستد. تحقیق نشان داد که عبدالله غربتی مشخصات کارت بانکی زبربند که یک دوستش را به ایدیبگ لطیپوف می‌فرستد. این دو روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمی‌دانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. بجز از اعلان اتهام رسمی، مقامات درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمی‌گوید. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین شرکت النور بی‌نتیجه بود. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی و رسانیدن خبری بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمند پلیس گماندار میشد، ولی دیرتر مقامات علیه این دو روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده باز کردند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیب نامه را رد میکنند. طبق اطلاع دریافتی، تحقیق پرونده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک نکته تازه این است که یک سیاستشناس استاد دانشگاه به نوشته های عبدالله غربتی خلاصه منفی داده است. یک منبع آزادی گفت سیاستشناس نوشته است در نوشته های غربتی تبلیغ پنهان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جای دارد. عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه گونه علاقه داشتن با حزب نهضت را رد کرده است. مسئولان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز در خارج گفتند عبدالله غربتی هیچگاه عضو حزب نبود و ارتباطی ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی انتقادهای را به میان آورد که مقامات دیگر تحمل انتقاد را ندارند، نظری که مسئولین آن را قبول نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک همکار پیشینی عزت امان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود، از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امام علی خالف 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردنی او به ما معلوم نیست. مقامات شهر نمیدین، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خلوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاد است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه می امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیری کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او در بازداشتگاه کورسک بی‌درک شده است. دلارام بوی محمد و همسر امام علی خلوف روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رساند است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفتند چگونه.
سیزای دوشنبه رویش کردین، خط بودم هیچ کاره نگفته. یکو اون کس تاتیاشا با کلا نگرفته است، فهمیدم که 307 یکو اون کس با کلا نگرفته است. ها هم ادوکاتو و امیر خش تاوروش دان گفتم چیکاده، میگه که خی هیچ کنا سیگرا چیکو کنیم.
همسرش افزود امام علی خالوف به دعوت آموی برای عملی نمودن تونگرایی با استفاده از رسانه ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمیدهند. امام علی خالوف را ماموران پلیس روسیه روز 26 می امسال در ایستگاه مسافربرها در ناحیه گرشچنسکی ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرشچنسکی به دادستان همین ناحیه گفته بودند امام علی خالوف بر اساس مراجعت سردار شعبه کارهای داخلی دنگره حفیظزاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد است. امام علی خالوف 30 ساله زاده ناحیه دنگره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری یا رضاکار بود و در عهد پاندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده مدد کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکزی تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. بختاور جمعیف، سهرابی جان و حسین ایشانکولوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانشان در داخل کشور شکایت کرده بودند.
اگر چون گرد بر بادم دهگی خنجر که می سازم به دستی خش قربانت، کشی خنجر که می سازم به دستی خش قربانت، چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم، چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم.
مقامات تاجیک تصمیم گرفته است تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پوره تامین نماید. رهبریت کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد، ولی دقیق نگفتند که برای اجرای این برنامه به چه مقدار پول نیاز دارند. بعضی ساکنان که سالهاست از دسترسی به آب اذیت میکشند به اجرای این تصمیم چندان باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. جوراخون غفورزاده معاون اولی رئیس کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی روز 29 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا 67.1% اهالی تاجیکستان به آب آشامیدنی تامین است.
در اون 67.1% این برابر میشه با 6,340,000 به آب نوشاکی تامین میشه اهالی در حوزه تا 2030 اونخه برنامه است بود.
این حال اهالی تاجیکستان 10 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. از معلومات کارخانه منزلی و کمونالی برمی‌آید که در کشور بیشتر از 3.5 میلیون نفر از دسترسی به آب تنگیسی می‌کشند. سفر قلندرو ساکن دهه لاله‌زار نویای وخشی ولایت ختلان از آنهایی است که می‌گوید هر ماشین آب را با نرخ 400-500 سومانی خریداری می‌کنند که این برایشان دشوار است. صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی‌آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دیه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حوالی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. چندی از ساکنان گفتند مسئله دسترسی به آب آشامیدنی را بارها با مقامات محلی در میان گذاشتند و وعده‌های نیز گرفتند، ولی اجرا نمی‌شوند. چون این شیوه کار به نظر آنها اجرای نقشه تامین اهالی به آب را زیر شبهه می‌برد. کمبود بی‌آبی در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی ده‌ها میلیون دلار دریافت کرده است. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند برای تامین ساکنان به آب با 58 میلیون دلار و 15 میلیون یورو مبلغ‌های بانک اروپایی تجدید و رشد کار می‌برند. اکثر این مبلغ‌ها به اطلاع رسمی همچون گرانت به تاجیکستان داده شده است. استفاده درست مبلغ‌ها و شفافیت کاری طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقادها قرار گرفته است، هرچند مسئولان بر این نظرند که خرج مبلغ‌ها زیر نظارتند. عبدالقادر فیض‌اللهیف نماینده کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگوید در نزد کارخانه 4 لایحه سرمایه‌گذاری مربوط به تامین آب عملی می‌گردد. به اطلاع کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی مهلت انجام 4 طرح سرمایه‌گذاری مربوط به آب در یک قطار نواحی ولایت ختلان تا سال 2024 پیش بینی شده است. با عملی گردیدن این طرح‌ها به قول مقامات باید 1.5 میلیون نفر به آب آشامیدنی تامین گردند، ولی معلوم نیست این برنامه تا کجا درست عملی می‌گردد. در گذشته نیز مقامات از دریافت میلیون‌ها دلار گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی به خاطر تامین ساکنان به آب خبر داده بودند، ولی شکایت‌ها از کمبود بی‌آبی بیشتر صدا می‌دهد. سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تا
تایی روزهای اخیر ادعا در باره نشانگزاری نوی مرزی از طرف پاکستان در بخشای از ناحیه یا ولسوالی و خانی ولایت بدخشان افغانستان سر و صداهای را در رسانه‌های افغانستان و پاکستان و شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. دالانی و خان میان تاجیکستان، پاکستان و چین جایگیر است. پاکستان سالها باز تلاش دارد که توسط این دالان خود را به آسیای میانه برساند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که دیده می‌شود مردان مسلح علامت یا نشانه‌های ساخته جانب پاکستان را و ایران می‌کنند. تاریخ و محل ثبت ویدیو معلوم نیست، اما ادعا می‌شود آن ناحیه و خانی ولایت بدخشان افغانستان است. ادعا شده است که این نشان مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان ساخته شده است. در پی این ادعا وزارت دفاع حکومت طالبان اعلان کرد که همه منطقه های مرزی ولایت بدخشان زیر نظارت آنها است. این وزارت روز پنجشنبه 28 ایول در اعلامیه گفته است نیروهای خود را برای بررسی وضعیت در ناحیه های وخان، زیباگ و اشکاشمی ولایت بدخشان به این منطقه فرستاده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای طالبان به رابطه های نیک خود با همسایه ها پایبند می باشند، اما در صورت تجاوز به خاک افغانستان از قلمرو خود دفاع خواهند کرد. کریم خورم سابق رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان حدود یک هفته پیش در توییتر نوشته بود که پاکستان با تکرار و تکرار از کرزی خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را به آن کشور از مسیر وخان بدهد، اما پرزیدنت وقت قبول نکرد. با گفته آقای خورم او اخیرا شنیده است که این درخواست با طالبان مطرح شده است. با گفته کارشناسان افغان اجازه عبور خط ترانزیتی به پاکستان اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش داده، این کشور را در حاشیه می‌گذارد و خطر تقسیم شدن افغانستان به میان می‌آید. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشین پارلمان افغانستان گفتند که مردم این کشور اجازه تجاوز به قلمرو خود را نمی‌دهند و در برابر این گونه حرکت‌ها قاطعانه می‌ایستند. سه سال پیش روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در نزدیکی گذرگاه وخان در افغانستان و در قلمرو ناحیه مرغاب تاجیکستان یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. هدف از تأسیس پایگاه چین به نوشته واشنگتن پست حضور در منطقه های ناآرام است که برای امنیتش فوق العاده مهم است. چین یک قطعه بسیار خردی هم مرز با افغانستان دارد که در منطقه وخان جایگیر است و این نقطه را همچون مکان احتمالی ناآرامی از افغانستان ارزیابی میکند. چین سالهاست که احتمال آنکه جنگجویان اویغور میتوانند افغانستان را برای حمله به چین و یا منطقه غربی شینجان استفاده کنند نگران است، هرچند اکثر تحلیلگران به این تهدیدها باور ندارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نرمی های در مناسبت طالبان با تاجیکستان مشاهده می شود و همزمان ضرورت ادامه همکاری اقتصادی با کابل تحت رهبری این جنبش تونگرا وجود دارد. این مطلب در نشست مطبوعاتی مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مطرح شد. صاحب نظران می گویند هرچند این آغاز روند اعتراف طالبان در افغانستان نیست، ولی آغاز اعتراف همکاری های رسمی اقتصادی میان تاجیکستان و رژیم طالبان و قدم اول در چنین اعتراف شمرده می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد و افزود که به این خاطر یک هیئت رسمی تاجیکستان با شمول معاون رئیس مرکز پرویز محمدزاده و کارمندان دیگر این نهاد یکجا با نماینده های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز هفته جاری در تاشکند بودند در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کرده است.
اون معلوماتی که در قطعنامه قبول کرده این همایش هست، آموزشش اطمینان میدهد که ما از همین موقع اصولی انتخاب کرده جمهوری تاجیکستان با وضعیت افغانستان مد نظر است.
با گفته جناب عثمانزاده، در کار این همایش 3 نفر از پژوهشگران این مرکز شرکت کردند و افزود که همکاری های اقتصادی با این کشور از مد نظر دور کرده نمی شود. به اعتقاد خیرالدین عثمانزاده، توصیه دادن همکاری های اقتصادی پیش از همه خصوصیت بشر دوستانه دارد. بنابراین همکاری ها در حال رشدند و من بعد هم وسیع‌تر گسترده‌تر صورت می گیرند. گفت جناب عثمانزاده. رهبری هیئت نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این همایش را پرویز محمدزاده، معاون مدیر این مؤسسه، به عهده داشته است. با گفته وی، در قطعنامه نهایی این همایش همه طلب‌های تاجیکستان از جنبش طالبان ذکر شده است. همچنین با گفته وی، در صورت تامین امنیت در افغانستان به ضرورت ادامه ساختمان طرح کس 1000 و دالان‌های نقلیاتی ذکر شده است. با گفته وی، در عمل تطبیق کردن این برنامه همکاری ما را با انکشاف امنیت منطقوی باز هم مبرم و ضرورتر می گرداند.
هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه انفراستراکتوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود.
عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، خبر شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند را آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری اقتصادی با جنبش طالبان ارزیابی میکند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقع این دو کشور ادامه همکاری اقتصادی را تقاضا میکند.
ما گمان نکنم که این نشانه اعتراف حکومت طالبان است، ولی این یکی از قدم های نخستین است به سمت شروع کردن همکاری ها با افغانستان.
این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حکومت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. به معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده است. طالبان تقریباً 1 سال می شود که حکیم افغانستانند، اما تا کنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالنگ آماده می شوند. اما پیش از آغاز آن، فیض الله حسین زاده، رهبر دستگاه رئیس ناحیه، به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا صحب با تلفن را نمی دهد. این باعث بحث می شود. خبرنگاران از او می پرسند که این ترتیبات را کی و که جاری کرده است.
نوار پاشد خیلی نزدیک بعد رئیس داریم، نوار را
می تو بیستانی کشتیم. تو
خبرنگاران از نشست های وزارت و اداره های جمهوری یاد آوردند که در آن 10 خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف، بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل ها، فیض الله حسین زاده گفت که با تلفن های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست.
محترم از امریکو، همین دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کمی را میتوشتید نوار بیکردید، من یکون گام نمیگفتم. با دستگاه شخصی در گروه میز کوری رئیس در نزدیک کمی را پر نوار کرده در گرفتن ممکن نیست. نمیخیلیم تیموز همین دستگاه میداشتیم، دستگاه نوار برداری همینجا 6 دستگاه نوار برداشتیم، ما اونگام نگفتیم نگی با دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برداشتن.
این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت.
خبرنگاران هم گفتند که مجدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست‌ها فرار میکرد. اکنون ترتیباتی نو جاری میکند. نشست های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار می شود. حالا در وزارت و اداره های تاجیکستان موافق این امر نشست های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست های خبری کم رنگ تر می شود. حتی برخی رهبران به نشست های مطبوعاتی نمی آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، خوالینگ.